بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تبریک به ساحت مقدسشون به مناسبت ایام دهه ولایت، بالاخص ولادت با سعادت جد بزرگوارشون امام هادی علیه السلام و مخصوصا روز قدیر و ولایت و امامت امام متقیان و مولای پرهیزکاران امیر المؤمنین سلام الله علیه. عنایت کنید هر چقدر ارادت به محضر حضرت دارید صلوات ختم بفرمایید. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، شهدای عزیز، گذشتگان و حقداران و کسانی که در ولایتی بودن ما حق و سهمی داشتند و الحال بین ما و جمع ما نیستند. ارواح همشون امشب مهمان سفره امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این فرصتی که هست در محضر شما عزیزان دو تا نکته رو عرض بکنم امشب خیلی کوتاه. اولا در مورد امام هادی علیه السلام که در شام ولادتشون قرار داریم، این که امام هادی علیه السلام به هادی ملقب شدن یا هر کدوم از ائمه ما علیهم السلام به یکی از القاب ملقب می شدن، این یک فلسفه ای داره و مسئله خیلی مهمی است. و الله مثلا اینطور نیست که وقتی به امام هادی علیه السلام میگن هادی یعنی هدایت کننده، مثلا امام کاظم علیه السلام هدایت کننده نبودن. امام کاظم علیه السلام کاظم بودن یعنی فرو برنده خشم بودن، مثلا بقیه ائمه فرو برنده خشم نبودن. چه معنایی داشته که این القاب برجسته شده برای هر کدام از ائمه؟ این یک بحث خیلی مفصلی داره. فقط من خیلی خلاصه هدیه به محضر شما دوستان امیرالمومنین عرض بکنم که اقتضاعاتی در هر شرایط و عصر و زمانی برای ائمه بوده که به اقتضاء اون شرایط یکی از القاب برجسته می شده، وگرنه همه 14 معصوم کاظمند، همه 14 معصوم هادیند، همه باقرند، همه صادقند، چون اینا لقبه. چرا پس اینجوری انتخاب می شده؟ چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه می گفتند و القاب متعدد؟ خلاصتا این که در دوران خاص ائمه حکام زمانشون شرایطی رو تحمیل می کردن که یکی از راهبردهای اصلی مبارزه با دشمنان اون عصر می شده است اون ویژگی و اون صفتی که در اون امام برجسته می شده است. مثلا شما در سلام به حضرت صدیقه طاهره میگید که السلام علیک ایت و صدیقت و شهیده، برای شهادت صدیقه رو ذکر میکنید. خب القاب زیاد دارن حضرت زهرا سلام الله علیها، چرا نمیگیم زکیت و شهیده، نقیت و شهیده، میگیم صدیقت و شهیده؟ این لفظ رو امام معصوم به کار میبره. در یه بررسی تاریخی میبینیم که صفت صدق برای مبارزه با جریان نفاق راهبردی ترین ویژگی و صفتی است که ممکن بوده برای اون عصر. و حضرت زهرا سلام الله علیها جریان مبارزاتیش با جریان نفاق تبلور در صدیقه بودنشون داشته. این مفصله. در قرآن در مقابل منافقین یک گروه نام برده شده، اون هم صدیقین و صادقین هستند. تنها کسانی که می توانند با نفاق مبارزه کنند صادقین و صدیقین هستند. و حضرت زهرا صدیقه شده اند برای مبارزه با جریان نفاق. کسی مثل ایشون علم مبارزه رو بر نداشت با جریان نفاق و همین علت شهادتشون شد، لذا شد صدیقت و شهیده. علت شهادت حضرت صدیقه بودنشون بود. امام کاظم علیه السلام رو چرا مثلا میگن امام کاظم فرو برنده خشم؟ مثلا یکی چیزی میگو حضرت عصبانی میشدن، بعد خشمشون رو فرو میبردن شدن امام کاظم علیه السلام. میگه همه ائمه اینجوری بودن. در تاریخ وقتی بررسی میکنین میبینید در مبارزه با هارون الرشید حضرت مصر بودن و در مقابل او وقتی قرار میگرفتن خشم خودشون رو به دلیل مصلحت زمانی و شرایط مکانی فرو می بردن. غیظ و غضب در چهره حضرت در مقابل طاغوت زمانشون معلوم بود. حضرت تدارک می دیدن برای قیام علیه هارون، ولی مخفیانه. این یک نوع کظم غیظه، یک نوع کظم غیظه که شما می خواهی مبارزه خودت رو مخفیانه ببری جلو، اینو کظم غیظه. لذا به حضرت میگفتن کاظم. همینجوری همه ائمه علیهم السلام و نوعا هم اکثرا و یقینا همش صفاتی که و القابی که برای ائمه علیهم السلام ذکر کردن در راستای تکلیف اجتماعی اون عصر اون حضرات بوده. این خودش جای بحث مفصلی داره. امام هادی علیه السلام چرا هادی میگن؟ چون فرصت ندارم که در مورد این صحبت کنم، میخوام بیشتر در مورد قدیر بگم، فقط مختصرا عرض میکنم. حضرت در زمانی امامت رو به عهده داشتن که هم عصر با 7 خلیفه از خلفای عباسی بودند. دوران خفقان، دوران حصر، انزوای شدید شیعه، جریانهای منحرف فکری مثل صوفیه و غلات و علمای درباری اهل سنت و ریاکارانی که بر مسند نشسته بودن در لباس فرعون و نمرودی که در لباس مثلا موسی و عصای موسی به دست ادعاهای اسلامی و دینی و جانشینی پیامبر، فریب افکار عمومی و گروه های مختلف منحرف فکری در اون عصر، شیعه هم شدیداً در انزوا. حضرت در اون عصر در دورانی که امکان ارتباط مستقیم با شیعیان بسیار سخت بود هدایت میکردن شیعه رو. کشور اسلامی هم گسترده شده از اون طرف تا هندوستان، اون طرف تا آفریقا و اروپا، کشورگشایی هایی که شده بوده. حضرت در همه اون نقاط وکلایی داشتن و فقهایی داشتن که به وسیله اونها داشتن مردم و امت رو راهنمایی و هدایت میکردن. این کار بسیار سختی است در شرایطی که شما محبوسی به امام هادی و امام عسکری، عسکریین علیهم السلام میگن، اینها محبوس در یک لشکرگاهی بودن، تحت نظر بودن، تو اون شرایط هدایت میکردن. این بحث هدایت مال اونجاست، این مفصله و الان ما مجالی نداریم که در موردش صحبت بکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده در یک زمان و مکانی به این مسئله هم بپردازیم که حضرت چه میکردن و حضرت مرتب با بستیت دادن به شاگردانشون، وکلا و فقهایی که بودن، دیگه سعی میکردن که ارتباط شیعیان رو با رابطین خودشون برقرار بکنن، با فقها برقرار بکنن. مثلا یه جایی در تاریخ هست که حضرت به یکی از همین فقها و تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیهم السلام این جمله رو فرمودن: اعمل فی ذلک برأیک فان رأیک رأیی و من اطاعک اطاعنی. برو به نظر فقهی خودت عمل کن، به اجتهاد خودت عمل کن، نظر تو نظر منه و هر کس از تو اطاعت کنه از من اطاعت کرده. بستیت میدادن به فقها، فقها برن بین مردم جامعه رو اداره کنن. خب و تا امام عسکری علیه السلام که حتی دیگه امام هادی و امام عسکری علیه السلام گاهی در اواخر همین دوران امام هادی علیه السلام و زمان امام عسکری شیعیان که می اومدن به دیدار حضرات، دیگه حضرات مستقیم باشون صحبت نمی کردن، گاهی وقتا پرده می زدن، حضرت پشت پرده می شستن با شیعیان صحبت می کردن. علتش هم این بود که تمرین دوران غیبت امام عسکری و نافده رو به شیعیان بدن، کم کم ندیدن امام، ارتباط با فقها و وکلا عادت بشه، چون اون مصلحت بزرگ در سیر تاریخی و تکاملی امت اسلام قرار بود اتفاق بیفته، غیبت امام زمان ارواح نافدا، و تمرین میدادن اینجوری. اون چی که در مورد امام هادی و امام عسکری علیهم السلام قابل بحثه، یک مباحث خیلی شنیدنی شیرین و فوق العاده است از تاریخ که توصیه میکنم دوستان برن مطالعه کنن در این زمینه. حتما حیف ما ندونیم از ائممون. به محضر مبارک امام هادی علیه السلام و روح مطهرشون صلوات ختم فرمایید. اما در مورد غدیر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سعی میکنم به اجمال نکاتی رو بگم. اینم خیلی مهمه که قدیر بزرگترین عید شیعه است، نه شیعه بلکه بزرگترین عید در اسلامه و در فضیلت مطابق نداره. یعنی شما تمام فضائلی که برای همه زیارتها، همه عبادتها، همه زمانهای مقدس و مکانهای مقدس هست جمع بکنید، به پای فضیلت قدیر زیارت امیرالمؤمنین نمیرسه. و یه چیزی بوده که اینطور ما رو هل دادن به سمت قدیر و اینجور تشویق کردن و ریخت و پاش کرده خدای متعال در قدیر، برای اینکه شیعیان قدر بدونن و این عید رو گرامی بدارن و به سبب گرامی داشتن این عید اتفاقاتی بزرگی بیفته. حالا شمایی که اینجا نشستید عزیزان، بزرگواران، برادران، خواهران شیعه امیرالمؤمنین، حتما یه دغدغه نسبت به قدیر داشته باشید. یه دو روزم مونده به قدیر، داریم این نکات رو میگیم، شما خودتون اهل دغدغه اید. دوستان یک اقدامی در راستای نکاتی که عرض میکنم انشالله حتما انجام بدن و دینمون رو به امیرالمؤمنین در حد بضاعتمون ادا کنیم. خطبه قدیر رو که پیامبر سلام الله علیه خوندن، 40 بار نام امیرالمؤمنین رو در اون خطبه آوردن. 40 بار دیگه تأکید بالاتر از این نمیشه. از روز اول بعثت بحث امیرالمؤمنین بود، روز اول دعوت که امیرالمؤمنین به عنوان جانشین معرفی کردن، در طول این دوران گفتن، آخرین خطبه شونم در این حجة الاسلام که به نام حجة الوداع مشهور شده، حضرت شروع که میکنن خطبشون رو اینجوری شروع میکنن، میگن این سال آخر عمر منه، من دیگه نیستم، یعنی حرف از رفتن میزنن و بعد اون خطبه تاریخی رو میخونن. 40 بار اسم امیرالمومنین در این خطبه آمده، 10 بار نام سایر ائمه اومده، 4 بار نام امام عصر ارباب‌الله فداه اومده، 110 نفر از صحابه پیامبر این خطبه قدیر رو نقل میکنن. 110 نفر از صحابه. خب این مسئله خیلی مهمی بوده. پیامبر 90,000 نفر یا 120,000 نفر رو طبق نقل تاریخ در اون مسیر خاصی که چهارراهی بود به مناطق مختلف منشعب می شد که به نام قدیر بود، قدیر خم، اونجا رو جمع کردن مردم رو، همه حجاج رو، و در یک گرمای فوق العاده شدید بعد اقرار گرفتن از مردم، آیا من احکام اسلام و اعتقادات و اینا رو همه گفتم، درست بیان کردم، حقم رو ادا کردم، همه اینا رو گفتن و عرض به حضور شما که مردم هم اقرار کردن، یادآوری حدیث ثقلین کردن، دست امیرالمومنین رو بالا بردن، دعا کردن برای امیرالمومنین، نفرین کردن برای دشمنان امیرالمومنین، طرح زعامت و حکومت امیرالمومنین رو مطرح کردن. جمله من کنت مولا فهازا علی مولا در مقابل 120,000 نفر جمعیت 3 بار یا 4 بار حضرت تکرار کردن، از همه بیعت گرفتن. بعد پیامبر فرمودن همه بیان به من تبریک بگن، همه اومدن به پیامبر تبریک میگفتن. بعد خیمه ای زدن، تو اون خیمه امیرالمومنین رفتن، 3 روز همه رو اونجا متوقف کردن، کل جمعیت رو ملزم به بیعت با امیرالمومنین کردن، امر کردن و همه اومدن بیعت کردن، حتی خلفای سگانه اومدن بیعت کردن و عبارت معروفشون که میگفتن بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، مبارک باشه بر تو ای امیرالمومنین، امروز امیر بر همه مؤمنین و مؤمنات هستی، این اینا مشهوره توی تاریخ ثبته. بعد پیامبر حتی در بیعت رو قبیله ای هم نکردن، نفرمودن رئیس قبیله بره بیعت کنه به جای همه قبیله، مرد خانواده بره بیعت کنه به جای اهل خانوادهش، زمان مدیریت بشه، زودتر مثلا جمع بشه این گرما و هوا. فرمودن دونه دونه این جمعیت اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین، به زنها هم حتی فرمودن مستقلا باید برید بیعت کنید، اینجوری که شوهرت بره بیعت کنه برای تو هم حساب بشه. زنها هم بیعت میکردن و اول هم پیامبر زنهای خودشون رو فرستادن برای بیعت با امیرالمومنین. اینطوری در یک فضای این چنینی قدیر اتفاق افتاد که هنوز جمعیت متفرق نشده بود. آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد. این فضا فضای قدیر هست. در مورد قدیر هم حرفای خیلی زیادی میشه زد و بعد هم زیر پا گذاشتن قدیر چی شد، این اتفاقات افتاد و امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچ کس مظلومتر از امیرالمومنین سلام الله علیه نیست که با وجود این همه شاهد بر ولایتش و امامتش و حاکمیتش حقش غصب بشه. توجه میدم خودم و شما رو به این که مسئله ما در جامعه اسلامی مسئله بصیرت و آگاهی است. اگر مردمی با امامی بیعت هم بکنن ولی غفلت اونها رو فرا بگیره، اون امام امیرالمومنین هم باشه خانه نشین میشه. خب درباره قدیر، اهمیت روز قدیر، ما قدیر رو بزرگ بداریم تا بهره های قدیر و ثمرات قدیر شکوفا بشه در جامعه. این حرف مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمودند والعمل فیه یعدل 80 شهرا، عمل خیر، عبادت، کار در روز قدیر معادل 80 ماهه. خب یه دونه عمل عبادی انجام میدی در روز قدیر معادل 80 ماهه. فرمود که تتقربوا الى الله تعالی بالبر و صوم و صلات و صله الرحم و صله الاخوان، به خدای متعال تقرب بجوید در روز قدیر، به نیکی کردن، به روزه و به نماز خوندن و به صله رحم و به دیدار دوستان برادران دینی. فرمود این کارهایی رو که در روایت فرمود، فرمود هر پیغمبری جانشین برای خودش نصب میکرد این کارها رو انجام میداد. نمازی ذکر شده در روز عید قدیر، در مفاتیح هم هست. فرمود اگر که این نماز رو کسی بخواند، کان کمن حضر ذلک الیوم، مثل کسی است که روز قدیر در صحنه قدیر حاضر بوده و بیعت کرده با امیرالمومنین. در روایت داره که شیطان در عمرش 4 بار نعره زده و ناله زده از درد و از خشم. اون 4 بار کی بوده؟ یوم لعنن، روزی که لعن شد و رونده شد. اون روز فریاد زد شیطان، 6000 سال عبادت کرد همش نابود شد. و یوم احبت الی الارض، روزی که انداختنش بیرون، گفتن برو روی زمین از عرش و از بین فرشته ها که اون معلم فرشته ها هم شده بود، بیرونش کردن، اخراجش کردن و هبوط به زمین پیدا کرد. و یوم بعث النبی، روزی که پیامبر مبعوث شدن، اون روز هم نعره زد. و یوم القدیر، روز قدیر نعره زد، که حالا بحث های مفصلی در این زمین هم هست. شیاطین بینشون اختلاف افتاد، در روایت هست که عده‌ای از شیاطین از ابلیس جدا شدن، به ولایت امیرالمومنین علیه السلام گرویدن. و بعد فتنه ای که توسط منحرفین اون عصر اتفاق افتاد و سقیفه، باعث شد که شیاطین برگردن به جبهه ابلیس. این یه بحث مفصل است که الان هم مجال نداریم واردش بشیم. سیام و یوم القدیر، یوم قدیر قدیر خم یعدل و سیام عمر دنیا. آقا خیلی عجیبه، روزه روز قدیر معادل عمر کل دنیاست، نه عمر شما 60 سال 70 سال 100 سال، معادل عمر دنیاست. نداریم در مورد عبادتی اینجوری خدا پاداش بده. یه روز روزه بگیری، خدا از اول خلقت تا آخر برات عبادت بنویسه. نکته دیگه در باب قدیر هست که فرمود که روز قدیر روز تبسم است. این هم خیلی جالبه. فهو یوم تبسم انه یوم عید و فرح و سرور و یوم صوم شکرا لله تعالی. روز تبسمه. یعنی چی؟ روز قدیر کسی اخم نکنه، هیچ کس، هر چی هم مشکل داری، گرفتاری داری، روز قدیر اخم نکن. روز قدیر روز تبسمه، روز جهانی تبسم برای شیعیان، لبخند. به خاطر امیرالمومنین اون روز از ابتدای روز تا آخر لبخند روی لبت باشه، برای خانوادت، برای دوستانت، برای پدر مادرت، برای دیگران، مرد باش حتی با اونایی که ناراحتی ازشون. برای امیرالمومنین ثبت کن برای خودت. اون روز روز شادیست برای دوستان اهل بیت. فرمود فکیفه به من تکفل عددن من المؤمنین والمؤمنات انا زمینه علی الله تعالی الامان من الكفر والفقر. اگر کسی بیاد روز قدیر تکفل بکنه عده ای از خانواده های مؤمنین رو، فقرا رو رسیدگی بکنه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. ببینید دیگه اصلا واقعا دیگه باید ماها مثلا حواسمون گوش ندیم که نخواهیم این کارا رو بکنیم، وگرنه گوش بدیم حتما این کارا رو میکنیم، در حد بضاعتمون هم شده این کارا رو میکنیم. میفرماد امیرالمومنین من ضامن کسی ام که در روز قدیر متکفل هزینه زندگی عده‌ای بشه، رسیدگی بکنه، از اونی که داره جهیزه یه خانواده ای رو بده، شغلی برای کسی دست و پا بکنه، خانه ای مثلا برای کسی رهنی اجاره ای یا خریدی، یا حتی غذایی بده اون روز غذای اون خانواده رو تامین کنه. در حد بضاعتش هر کاری میتونه، هر کاری میتونه. یارو مثلا سرمایه داره میره یه 10,000 تومانی مثلا میده میگه من امروز فلان، خوبه 10,000 تومان ولی تو کاری که از دستت برمیومد نکردی. میفرماد کسی تکفل بکنه، امیرالمومنین میفرماد من ضامنم پیش خدای متعال که این آدم در امان باشد از کفر و فقر. این آدم فقیر نمیشه توی زندگیش. قول امیرالمومنین قبول داری؟ فقیر نمیشی، کافر از دنیا نمیری. خیلی ها کافر از دنیا میره، ظاهر من مسلمان کافر از دنیا میری. اینو امیرالمومنین ضمانت کردیم و انه یوم صیام و اطعام، عید الله الاکبر. بقیه اعیاد در مقابل عید قدیر مثل ستارن، عید فطر و قربان و روز جمعه و اعیاد، عید قدیر مثل ماه می درخشه. اصلا مقایسه شما نکنید عید قدیر رو با هیچ عیدی. تازه عیدهای اسلامی رو ما مقایسه نمی کنیم که ارزش داره، عید نوروز و این چیزا که بالاخره خودمون در آوردیم درست کردیم. ولی الان اندازه که ما برای عید نوروز اهمیت قائلیم، برای قدیر قائلیم؟ شیعه ایم؟ شوخی داریم مگه با هم؟ روز قدیر عیدی بدیم، محبت کنیم، سفره بندازیم، خوشحال باشیم، کارهایی که روز نوروز هم نمی کنیم اون وقتا اون کارها رو بکنیم تا یه زن شیعگی ما معلوم بشه. بعد فرمود که دیگه چه ویژگی داره روز قدیر؟ فرمود عبدو رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعه على عيالكم والبر باخوانكم والشمع يجمع الله شملكم وتبار يصل الله الفتكم. چقدر جالب فرمود که روز عید قدیر یکی از کارهایی که باید کرد اجتماعات ولایی تشکیل بدید، گرد همایی های ولایی، دور همی های ولایی، مجالس و محافل ولایی، غیر از دیدن فامیل و سر زدن به اقوام و اینها جلسه داشته باشید. عودو رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم، بعد از اینکه برگشتید از جمع ولایی و دوره همیهای محبتی خودتون در روز قدیر، به توسعت علا ایالکم، برید به خانواداتون، به اهل ایالتون توسعه بدید اون روز. اون روز غذای خوب، مسافرتی، جایی، هدیه، همشو بذارید برای روز قدیر، توسعه بدید به اهل ایالتون. یه چیزی بوده، مدت ها بوده میخواستید، عرض به حضور شما که خانوادتون میخواسته نداشتید تهیه بکنید، از قبل برنامه‌ریزی کنید اون روز تهیه کنید بهشون بدید. برای خانواده توسعه. بعد فرمود اجتماعات هم داشته باشید که به وسیله این اجتماعات خدا جمع شما رو منسجم خواهد کرد و نیکی بکنید به هم دیگر که خدای متعال الفت شما رو زیاد خواهد کرد. روز قدیر یه همچین روزی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیامبر به من امر کرد درباره روز قدیر که به شماها بگم به هم دیگه سلام کنید. ممکنه بگید که چه کاریه این؟ باور میکنید ما سلام نمیکنیم به هم؟ ما همه ما کلا هم دیگه همجوری رد میشیم، رفیق باشیم سلام میکنیم، سلام نمی کنیم به هم. اون روز همه به هم سلام کنن، تو خیابون کوچه داری میری به همسایه مغازه‌دار اینور اونور، به هر کی برخورد میکنی سلام کن. بذار تفاوت روز قدیر محسوس بشه. مصافحه کنید به هم دیگه، میرسید مصافحه کنید. مصافحه یعنی دست دادن. هدیه بدید به هم دیگه. فرمود این حرفای منو به بقیه برسونید، این کارا روز قدیر بکنید. توانگر به سراغ فقیر بره، قدرتمند به سراغ ضعیف بره. آقا یه توانی داری، قدرتی، مسئولی، جایی کاری دستته، اون روز برو یکی که بارها اومده سراغت نرفتی کارشو راه میندازی، اون روز کارشو راه بنداز یا قول بده کارتو راه میندازم. سرمایه‌داری وضعیت خوبه، برو کمک کن به کسایی که بهشون توجه نداری، دور بزن توی شهر جای فقیر نشین، یه دوری بزن، یه کمکی بکن. همسایه‌ها، فامیل، اقوام فقیر، اینا مال روز قدیره. امام رضا علیه السلام فرمودن در روز قدیر، روز قدیر، امام رضا علیه السلام فرمودن روز قدیر در آسمان‌ها مشهورتر از زمین است. فرمود هر جا که باشی خودت را به نجف، حرم امیرالمؤمنین برسان، که در آن روز خدا گناه 60 سال مرد و زن مؤمن و مسلمان را می آمرزد و دو برابر آن چرا که در ماه رمضان و شب قدر و شب عید فطر از عذاب رهانیده است، از عذاب نجات می دهد. تمام ماه رمضان رو بکوبی رو هم دیگه، که فرمود هر شبی از ماه رمضان خدا هزار هزار نفر رو آزاد می کنه و شبهای آخر به عدد هر شب ماه رمضان، همه شبهای ماه مبارک رمضان آزاد می کنه و در شبهای قدر چه می کنه و در فطر دوباره چند برابر آزاد میکنه، میفهمد در قدیر دو برابر اون چه که در این ایام بوده خدا از عذاب نجات میده. هر درهم برابر هزار درهم. فرمود مؤمنین رو شاد کنی خدا تو رو شاد خواهد کرد. فرمود اگر مردم فقط روز قدیر و قدر روز قدیر رو میشناختن، یعنی حواسشون روز قدیر به این مسئله بود چه روزیه، قدرشو میشناختن، فرشتگان روزی 10 بار، یعنی در طول عمرشونا هر روز روزی 10 بار با اینها فقط مصافحه میکردن که اینها قدر قدیر رو میدونن. دیگه روز قدیر چه روزیست؟ روز قدیر روز دیدار با ولی خداست. امام هادی علیه السلام به ابو اسحاق فرمود و یوم القدیر فیه اقام النبی اخاه علیان علما للناس و اماما من بعده. روز قدیر روزی است که پیامبر خدا علی را، برادر خودش را، منصوب کرد بر مردم و امام بعد خودش قرار داد. قال قلت، میگه من گفتم، صدقت جعلت فداک، درست میفرمایید، جانم فدای شما، لذالک قصدت، اصلا من برای همین امروز قدیر اومدم دیدن شما، برای اینکه شما رو در روز قدیر، روز امامت و ولایت زیارت کنم، امام من هستی، اشهد انک حجت الله علی خلقه، و رفت اونجا شهادت داد. روز دیدار با رهبری است، روز دیدار با ولایت. وقتی که امام معصوم در پرده غیبت هست، جانشین امام معصوم، دیدار با رهبری، با ولایت. مردم کوفه اگر رفته بودن با مسلم بیعت کرده بودن، یعنی بیعت با امام حسین. امروز هم هر کس با رهبری بیعت کنه، روز قدیر رو روز بیعت خودش با رهبری قرار بده، تجدید عهد و پیمان کنه، حالا یا در قالب مجالس و محافل یا در قالب دیدارهایی که مشرف میشن مردم، این عهد و پیمانها تجدید بشه یا پیش خدای متعال تجدید پیمان بکنن، تجدید پیمان با امام زمانه. امام صادق علیه السلام امام عسکری علیه السلام فرمودن که روز قدیر روز حزب الله هست. فرمود مقصود پیامبر از من کنت مولا فهذا علی مولا آن بود که او را نشانه این قرار دهد تا هنگام اختلاف حزب خدا با آن شناخته شود. یعنی امیرالمؤمنین لولا علیون فرمود که اگر بعد از من تو نبودی، مؤمنین شناخته نمی شدن. در دعای ندبه می خونید ولولا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. حزب الله با حزب شیطان معیار و شاخصشون چیه؟ امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و استدامه این ولایت. خب این هم باز نکته از نکات مربوط به عید قدیر. گفته شد به امام صادق علیه السلام للمؤمنین من العیاد غیر العیدین و الجمعه، چه عیدی است؟ فرمود بله عید بزرگتری داریم، اعظم از همه اینها روزی که امیرالمومنین علیه السلام به امامت منصوب شد و پیامبر ولایت خودش رو بر گردن او گذاشت و ولایت او رو بر گردن زنها و مردها گذاشت، روز غدیر خم. لذا توصیه هایی شده، این توصیه ها رو من دیگه جنبندی کنم و کاروانمون هم رسیدن. توصیه به اطعام، هر کس هر چی میتونه، مهمونی بندازید خونتون، فامیل رو دعوت کنید، یه چیزی تهیه بکنید به همسایه ها بدید، به خانواده های فقیر شناسایی بکنید، بهشون بدید، کمک کنید. روی خوش و لبخند و دیدار و جلسه و اجماعات و اجتماعات ولایی روز عید قدیر، مخصوصا روز قدیر رو هم منحصر به همون یک روز نکنید. جشن در این ایام از عید قربان شروع میشه تا مباهله، اینا افتخارات شیعه است. در تمام این مدت اعیاد و جشنها رو گرامی بدارید، مناسبتها رو تعظیم بکنید. و توصیه من خازانه و دوستانه به رفقای هیئتی و مداحان و منبری ها و اینها این هست که در این ایام تا مباهله این فضائلی که اتفاق افتاده در ذوالحجه رو بزرگ و تعظیم بکنن و به مردم بگن و پرهیز بشه از مجالس عزاداری پیشواز محرم که بعضن میبینی قدیر تموم شد مثلا، یا حتی قبل از مثلا ایام قدیر یا بعد از روز قدیر جلسات معظم عزاداری تحت عنوان استقبال از محرم برگزار میشه. اینا کارهای درستی نیست. اجازه بدید شعائر اونچنان که تبیین شده و گفته شده و طراحی شده طبق نقشه اهل بیت پیش بره. نقشه اهل بیت و خدا این بوده که تا مباهله این مسئله ادامه پیدا بکنه. شیعیان باید گرامی بدارن، قاطی نکنن. علما هم فرمودن، حجت هم بر همه تمام هست و انشاءالله عزیزان روز عید قدیر رو و این دهه رو تا روز مباهله برنامه بذارن، برنامه خانگی، هیئتی، جلسه‌ای، شهری، مغازه‌ای، فردی، ماشینی، نمیدونم هر جوری که شما میدونید طراحی بکنید و این عید رو انشاءالله برجسته بکنید.